بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اینکه خدای متعال فرمود انك لعلى خلق عظیم خیلی جالبه. اولا خلق اینجوریه وقتی انسان مالکش شد سیطره برش پیدا میکنه. لعلا خلق میتونست از حروف دیگر استفاده کنه یا علا را نیاره، ولی سیطره‌ای که انسان از اون ظرفیت خدادادی به واسطه ساختن پیدا میکنه اصل همه اموره. میتونست بگه انک لعلا علم عظیم، نگفت، خلق را گفت. و مرکز همه ی حرکت ها تو همین یک کلمه است. یعنی انسان وارد برزخ بشه میهمان خلقشه، میهمان فونداسیونه که چقدر بتونه بهره وری کنه و گریزی هم نیست. اگر حالا این خلقی که ما میگوییم در محاورات یکی از مصادیق اون خلقه، گاهی ظرفیت ها کم میشه، انسان تعبیر عامیانه بدخلقی میکنه، اینا رو باید تابانشو بده. خیلی هم سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. و هرچه هست باید همین طرف اصلاح بشه. یعنی فرزند امام جعفر صادق علیه السلام باشی سر سفره عمل صالح و ایمانت نشستی و همون خلقت، خلقت، دخل و تصرفات در برزخ خیلی فیلتر شده است. خیلی کسی باید که از ولایت بهره برده باشه، خیلی هم داشته باشه، خیلی کار بکنه تا اندک تغییری بتونه ایجاد کنه به نسبت به کسانی که از این دنیا میرن. کار جنسش سخته، مثل خواص الاشیاء میمانه. یعنی برزخ بنا نیست طبایع اشیاء را برخلاف سنن الهی تغییر بدهد. اگر دوغ، ماست طبیعی، متاسفانه همه اینا رو هم ریختن به هم، معلوم نیست که ما ها چه داریم مصرف میکنیم. اگر به قول قدیمی ها ماست و خیار، خیارم تازه خیار طبیعی، بنابشه سردی ایجاد کنه، خورما گرمی ایجاد کنه، بنا نیست که با مصلحات خودشون، چرا، ولی نظام طبیعی قرارداد شده، سنت خداست در خلق. اعمال هم من جمله سوء خلق به معناه الاعم، نه حالا تندیه برخورد، سوء الخلق به معناه الاعم. این آثار وضعیه خودشو داره. و اینکه شفاعتی میگن در برزخ نیست، به خاطر اینکه طبع اشیاء اونجا بنا نیست تغییر کنه. یعنی برزخ ها برای این قرار ندادن که، یا دنیا را برای این قرار ندادن که نفر بیاد بگه که من سردی را از ماسک گرفتم. آه برای چی؟ طبیعت کاره. یا گرمی را از خرما گرفتم. آخه چی؟ در برزخ هم فشارهایی که میاد آثار خلق و خلقه، یعنی ظرفیت فونداسیونی اعمال صادره از نفس. اینو کلمه به کلمش باید دقت بشه. ظرفیت فونداسیونی نفسانی انسانه که صادرات عمل مستنده به اوست. و اینکه به رسول خدا گفته میشه انک لعلا خلق عظیم، معناش این نیست که خوب به مردم میگی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فقط این نیست. یعنی ظرفیتی داری که اتصاف به عظمت این ظرفیت، این مال کسی دیگه نیست، مال رسول خداست. و انسان در دنیا و برزخ میهمان این ظرفیته. اگر سینهش تنگی میکنه بره منشأش رو پیدا کنه. بعضی وقتا منشأ خیلی از بیماری ها قابل جستجوست. تندی میکنه کم ظرفیتی، شرح صدر نیست، خلق میگیره، خلق انسان میگیره، دلائل خودشو داره، قابل جستجو و قابل ترمیمه. میتونه بگه که من اخلاقم اینجوریه. خب نمیشه که. باید یکی از تابلوهای بزرگ قرآنی رو مد نظر قرار داد نسبت به رسول خدا که فلکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این تابلو هم دستور و برنامه داره، هم خود الگو هست، راجب خود رسول خداست. انک لعلا خلق عظیم. انسان بذاره در قله های پیش رو و به سمتش بره، بعد خودش رو تراز کنه با این، بعد ببینه کجا را کم داره، تو بخش خلق یا خلق ببینه کجا کم داره در عمل کرد، بعد به اعتدال و اصلاح آسیب ها را برطرف کنه، تازه شروع میکنه نزدیک شدن به الگوی حقیقی، یعنی آقا رسول الله. و دیگه تو برزخم، برزخ البته لابد فشار خیلی داره، ولی تحمیل، تندی طبع، بی‌پروایی، بی‌عفتی، بی‌عفتی اخلاقی را عرض میکنم. گاهی طرف اهل مراعات هست اما نور چشماشا نگرفته، فکرش متمایل به مسائل شهوانیه یا مسائل مشابه، و در چشماش اون تیزی و بدی و تندی خودشو نشون میده. اینا جوری نیست که پیدا نباشه. و انک لعلا خلق عظیم، توجه به این قضیه انسان را به اعتدال نزدیک میکنه و دور نیست که اصلا این ذکر باشه، از بس که این تابلو بزرگه و در مرعا و منظر عالم غیب خدای متعال یه تاجی را بر سر رسول خدا نهاده و از یکی از داشته های او خبر داده. و رکن اساسی که برزخ برش متمرکز میشه برای اصلاح خلق نفسی است که فونداسیونش خلقه و داده هایی که، یعنی عمل کرد ها که باش شده، در طی طریق برزخی باید اصلاح بشه. مثلا مال یه مسئله است، مالو که میذاره میره انسان، کسب مال اونجا تحت فشاره، نوع خلق انسان در کسب مال، تعامل اجتماعی. یک حرفی زدی که یک نفر ناراحت شد خیلی سنگینه، ما اینم خبر نداریم، باید اونجا چگونه ثبت میشه که یکی از ارکان فشار برزخ بر فونداسیون نفسانی خلقی هست که این کارا چرا کردی؟ عدم پرهیز از نجاسات گاهی همین جور میشه. حالا طرف اصلا فوت کرده، خلاص شد رفت، ولی این حالت را با خودش تو برزخ میبره که بی پرهیزی. میدونی چی بود؟ میدونی از کجا اینجا ما گیر انداختیم؟ تو برزخ انسان گیر میفته، بی پرهیزی ها و ناپرهیزی هایی که در امور مختلف کرده اونجا دچار مشکله. بعد وادی به وادی، سالون به سالون، حالا اسماء مختلفی میشه برش گذاشت، برای اصلاح امور. و عجیب اینه که اون خود فرد هست، در ضمن دارن اعضا و اجزاء بدنش رو عذاب میدن اصلاح بشه و هیچ مانعت الجمع هم نیست از اینکه یک دفعه خود فرد حاضر بشه. در ضمنم قالب برزخی این استعداد و ظرفیت رو داره. خلاصه انک لعلی خلق عظیم، یعنی یک ظرفیت، یک فونداسیون، یک پایه، یک اصل که نوع اعمال به اعتدال در کمال سهولت از او صادر میشه. به نسبت به زید ممکنه به سهولت کج خلقی صادر بشه، به نسبت به هم ممکنه به سهولت در برخورد با همون مسئله به حسن خلق صادر بشه. و آفاتی که به نفس میرسه یا به خلق میرسه از کمبود ظرفیت توی جمله و تنگی جا، تنگی عمل کرد، که انسان نتونه رد کنه، با شرح صدر نتونه عبور کنه ازش. و رسول خدا فرمودش که انک لعلی خلق عظیم. ما مردم مخصوصا منطقه ما ایران توجهمون به رسول خدا کمه. انصافش اینه که خیلی بیشتر باید توجه داشته باشید. اینقدر خداوند بزرگ میبیند و بزرگ میداند او را، ماها کمتر متوسل به این بزرگواری یا کار نمی کنید. لولا در قرآن جز همین آیه انک لعلی خلق عظیم و تبیین ابعاد ساختاری خلقی، اصلا از همین یه آیه یک دوره سلوک عملی میتوان در آورد. به همین کوتاهی تبیین عظمت در ساختار فونداسیونی نفسانی خلق و خوی و اتصاف به عظمت در این بزرگوار از لسان حق تعالی و قول حق تعالی خیلی عظمته و هرچه هست در خلقه و ما که زیر این پرچم سینه میزنیم کیفیت اصالت خلق رو در دنیا، آخرت، برزخ و اعتدالش رو و عظمتش رو و آسیبش رو و خرابیش رو نمیتونیم دربارش باید بیشتر از این اطلاعات داشته باشیم و کلیدهایی که از خود همین یک کلمه، یک آیه میخوره به اصلاح خلق و خوی و شناخت خلق و خوی. میگم ما تو مفردات باید که خود بیشتر کار کنیم. مفردات قرآنی غریب قرار گرفتن و اصبحت کسریم. بعضی اسماء هستن در عربی بابی داره، اصلا اسماء اردادن و مثلا و شروه به ثمن بخس، شروه به ثمن بخس ای باعوه به ثمن بخس، ماده شراس ولی به معنای باع استفاده شده، هم به معنای خرید استفاده میشه هم به معنای فروش. اینجا منظور و شروه به ثمن و منظور اشتراع نیست، منظور باعوه به ثمن بخس. یکی هم سریمه که از اسماء ازداد دو طرف رو داره، هم ظلمت لیل و هم ضوء النهار، به خاطر اینکه به معنای قطع میاد و هم روز که میاد شب رو منقطع میکنه، هم شب که میاد روز رو منقطع میکنه. و منظور اینجا سیاهی و یعنی عذاب که اینها را گرفت، خاکستری سیاه بر اینها نشست مانند شب تیره که از وحل کسری. قرآن برای احدی گاهی میگه که فأتوا بعشر صور مثلهی مفتریات، تقطیع می کند، این به خاطر عظمت قرآنه. گاهی میاد پایین تر و میگه که فأتوا بسورة من مثله، ما نوع نگاهمون در برخورد با قرآن نباید یک جمله و کلی و تمام قرآن، ما نداریم این ظرفیت ها. ما باید که از وقتی که علم شروع می شد اولویت ها را در اهتمام به مفردات و کمتر و حتی حروف قرار می دادیم. علومی که هست اونا به کار ما میاد، ما را آشنا میکنه ذره ذره. ما همینطور توهمی رفتیم سراغ یک جا نظر داشته. خب این که کار ما نیست، کار بشر نیست. و اتفاقا خدای متعال یکی از حکمت حروف مقطعه در اینه که پیچیده ترین و اسرارآمیز ترین بخش های قرآن در ترکیب حروف مقطعه هست که همین الف لام میم، یعنی اوج حکمته، نه اینکه همینجوری آوردن اینا رو. یعنی در قوس صعود داره و نزول داره. و وقتی ما بنابش نصیبی و بهره‌ای ببریم، الف لام را، کیفیت قرار گرفتن این حروف در اول این سوره و بعد همین چند تا سوره‌ای که این حروف مقطعه را دارن، بیا حالا ببین سردر میاری، از اینجا اون قوس صعود تازه شروع میشه. ببین متوجه میشی کاف ها یا عین صاد، اصلا هیچ اطلاعی نسبت به ترکیب حروف به این منظور و در این جایگاه ما نداریم، لذا بهره ای از علوم باطنی قرآن نمیبریم. اونهایی که بهره میبرن خیلی اطلاعات راجع به حروف دارن، علومی است اون. یعنی خیلی فرق هست بین کاف ها یا عین صاد، که این صاد باشه یا نباشه، و یا الف لام را یا الف لام میم را، تازه از اینجا شروع میشه. لذا شما میبینید که بعضی از حروف مقطعه خودش یه آیه است، بخشیش نه، فرق میکنه. بعضی از حروف مقطعه یعنی بعضی صور خودش یه آیه مستقله. حام میم عین سین قاف کاف ها یا عین صاد یا آیه، اما بعضی از حروف مقطعه نه، خونده میشه و دنباله شد. خیلی تفاوته. و اون باب علم از اینجا تازه شروع میشه، از این حروف. حوامیم جزو اسرارآمیزترین صورند، لذا شما میبینید که در ماه رمضان در اوج عبادات به یه سری صور سوق داده میشده از طرف اهل بیت، اونا قاعده دستشون بوده و این قاعده را خیلی لطیف به شیعیانشون القا میکردند. خود دخان صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد، بنیادهاد.ir